يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، تتمه این دعا مطالب عالیه‌ای دارد که همه صحیفه همین است، منتها امروز در این درسمون یه چیزای خاصی هست که شما عزیزان انشالله متوجه میشین. البته اینو من دیگه خدا حرفامو میشنوه، از صدق دل میگم. من میگم بعضی جلسه ها کبل جوزلی هن، باور بفرمید، ولی به صاحب این کتاب اگر این جلسه با فضیلتی نبود اینا رو نمیگفتم امروز، اما چون الحمدلله با فضیلتی خواهم گفت انشالله. شما منو دعا کنید، اما یه جلسه ای باشه خب متوجه نشن خب صحیح نیست، چون یه مطالبه الان هنوز نیمده بیاد، میگم بهتون مشکلی خواهد بود که نه مشکل ها، بالاخره دقیق، حالا اینجوری بگیم دیگه، حالا دلت خواست بگو مشکل، نخواستی بگو دقیق، هر طور که تو گفتی. خب این تتمه دعا، اللهم صل علی محمد و آله و اجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، به و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک و انطلاق السنتنا فی وصف منتک. حالا بعضی نسخ میگن مننک آمده. این قسمت رو توضیح بدم تا برسیم به اونجاها که عرض کردم چه درخواستای عجیبی میکنه. خدایا بر پیغمبر آلش درود بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و سلامت قلوب ما رو در ذکر عظمت خودت قرار بده. یعنی چی؟ گاهی وقتا ما به کسی میگیم که آقا سلامت شما مثلا در فلان کاره، در فلان کاره، سلامت شما در خوردن آبه، در اصطلاح فارسی هم داریم اینو دیگه. یعنی اون سببه، این ظاهرش ظرفیته ها، ولی باطنش سببیت. واجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، سلامت قلوب ما را در ذکر عظمتت، در یاد عظمتت قرار بده. که قلب سلیم کی درست میشه؟ وقتی همش به یاد عظمت حضرت حق باشه. حالا توضیح میده. بعد و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک، اینو دقت بفرمید، مهم است. خب اینجا باز این ظرفیت فرق میکنه. اینجا گفتیم که میگه سلامت قلوب ما رو در یاد عظمتت قرار بده، این سببیت. بعد بگه که خب حالا ما فراغتی پیدا کردیم، مثلا حالا فراغت میگن که فراغت شغل نسبیه، یا آدمی که صبح تا شب بیکاره مثل یه بحثیه، یکی نه یه کاری هم داره، یه 4 ساعت هم مثلا فراغت داره، یکی 5 ساعت فراغت داره، اینا نسبیه. یعنی شغل و فراغ نسبیه. حالا ما فراغتی پیدا کردیم، چی مخواد بگه؟ مقصود این نیست که بگه درم فراغت که پیدا کردی مهمونی نرو، نخواب، نخور، نمیدونم اگه یه جای دعوتت کردن از ارهام اونجا نرو. نه، میگه به گونه ای قرار بده ما را که این فراغ ابدان ما، این بدنها که فعلا فارغن، این فراغ، اینجا حاشیه نوشتم مصروفن فی شکر نعمتک، این صرف در شکر نعمتت باشد. یعنی چی؟ نه اینکه یعنی همه این 4 ساعت که مثلا فارغیم، 3 ساعت که فارغیم همش بگیم شکران لله، نه این نیست. گفت یکی رفته بود سجده شکر، بعد اومد نشست گفت که لا شکر لله. گفتن چیه؟ گفت یه دونه اضافه گفته بودم دارم پس میگیرم. خب وقتی که اینطوری عامیانه شد این چیز اما توش در میاد. خلاصه حالا شکران لله گفتم، بله شکر لسانی خوبه، اما ببینید یعنی به گونه زندگی کنیم که شکر حساب بشه. شکر چیه؟ عمل به وظیفه شکره. اگه مهمونی رفتی در اونجا عمل به وظیفه کردی، مهمونی تو شاکرانه رفتی، در منزل بازن بچه درست رفتار کردی، شاکری. اعملوا آل داوود شکرا. پس میفرماید به خدا عرض میکنه که فراغ بدنهای ما را در شکر نعمتت قرار بده. حالا اگر یه وقت خواستیم پررنگتر بکنیم، این فراغ رو صرف یه خدماتی کردیم، این چند تا گره باز کردیم، این دیگه بالاترین مرتبه شکر. چند تا نسخه پیچیدیم، چند تا دل شاد کردیم، چقدر زیباست، این فراغ رو صرف اینا کردیم. خب حالا و انطلاق السنتنا، بعضی هستن ماشاءالله خیلی خوشگویشن، خوش بیانن، وقتی میشینن صحبت قشنگ میکنن، از زمین و آسمان خبر میدن، از سیاست شرق و غرب میگن، نظر میدن، جنبندی میکنن. برای همین دیگه بله نبینی دیگه خوابها پریده، نمازجای نماز شبار این چیزا گرفته، خدا به دادمون برسه. بعد حالا انطلاق لسان یعنی این راه افتادن زبان، زبان راه بیفته. انطلاق یعنی راه افتادن دیگه، انطلق فلانن یعنی رفت. خب چی میشه؟ بنابراین دیگه لکنتی نیست، گیری نیست، میگه حالا این انطلاق زبانهای ما را در وصف احسانهایت قرار بده. یعنی حالا نه که بشینیم مثلا یه مهمان داریم صبح تا اومد بگیم که وصف نعمت ها، نه اونم احترامش بکنیم، احوال پرسی کنیم، خب بچه ها چطورن فلان و از این مقوله که میدانی. اما حالا میگه که این انطلاق لسان رو یه قدرم صرف این چیزا بکنیم، آقا نعمت ها رو بگیم. و اما به نعمت ربی که فحدث، یه خانومی بود از بستگان ما، دیدم خیلی ناشکری میکنه، از نزدیکان ما بود، با آشپزخونش دیگه چون خودمونی بودیم رفتم من یه چایی به من بدن اونجا، ارهام نزدیکم بودن، دیدم آشپزخونش ماشاءالله خیلی بزرگه، میستندلش بردارن میشه میدون فوتبال. گفتم ببین اینقدر ناله میزنی، یه دستن اصلا اندازه این آشپزخونه ای تو زندگی نداره، چرا این ناله میزنی؟ چرا ما ناسپاسیم اینقدر؟ همیشه باید به یاد داشته هامون باشیم. آقا خیلی به ما خدا چیز داده، والله به خدا. خب ممکنه بده کار باشیم، مثلا مریض باشیم خدا نکرده چیزایی باشه، ولی یه خلوت کنیم این داشته ها رو هم در نظر بگیریم. بابا چشم دارم، چشمم چپ نیست، نمیدونم پام چلاق نیست، این داشته ها رو یه مرور بکنیم. این جوانان ما خیلی داشته ها دارن، این بسیج عزیز امشب قدری از اینا اینجا هستن، انشالله خدا همشون حفظ کنه. اینا خیلی داشته ها دارن، توفیق دارن، الحمدلله توفیق دارن، به نظام خدمت میکنن، همین که موفقن به این خدمت برن خدا رو شکر کنن. خیلی هستن که این توفیقات رو ندارن. حالا خدایا اصلا عجیب این قسمت ها، عجیب، هر کسی داشته ای داره. بله ما یه خانمی رو میشناختم، خدا رحمتش کنه، خونه یکی از بستگان ما، این از بچگیش اومده بود دیگه، عنوان خدمت کار نداشت، دیگه شده بود جز به خونه. خیلی زن پاکی بود، خدا شاهد، ما از بچگی میشناختمش. به ظاهر یکی از محرومترین آدم ها بود، ولی نبود. من میدیدم این تون خونه از همه پاکتره. حالا مثال میخوام بگم، باور کن من کربلا مشرف بودم، یکی زنگ زد گفت این خانم مرحوم شد. حالا من روبروی گنبد حضرت قمر بنی هاشم بودم. ببین اینجا خبر به من رسید، درست روبروی گنبد آقا. بگه حالا عوضش یک عرض ادبی کردم و بعد از اون ماشین آمده بود، بلافاصله رفتم کاظمین. آقا ببین، در جوار دو امام معصوم، حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد علیه السلام، ازدحام هم بود. مثلا خود ما کسی من اونجا نمیشناسه، یه خادمی خدا رسون دو مد دست دامه گفت سید مل، یعنی کشوند آقا جان، آورد یه جای خلوتی و سید همینجا هر کار میکنه بکن، کار خدا بود. مهمونی آقایون مهمونی کرده. بنده و چند نفر دیگه بودیم، نماز لیلت و دفن این خانم را در جوار این دو امام معصوم خوندیم. بعد گفتم به مردم، گفتم تو رو خدا این چند میلیارد رو بخوای قربال بکنیم، به چند نفر هستن که نماز لیلت و دفنشون رو میشه اونجا خوند؟ بعد محروم، گفتم محروم، ولی خب یه دفعه یه داشته آمد و همه را جبران کرد. به خدا قسم، به خدا یک لحظه اون حرم موسی بن جعفر از حرم جواد علیه السلام از تمام این ثروت ها که به نظر میرسه الله اکبر بالاتر بود. ما قدر نمیدونیم. بله، در قرآن داریم که قل به فضل الله و به رحمته فلیفرحوا و به ذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. به پیغمبر بینه بگو که به فضل خدا، رحمت خدا، به اینا خوشحال بشن، اینا بهترن از این که مردم جمع میکنن. ای چند میلیارد داره. البته قرآن میدونید چه ظاهر داره و باطن داره. ظاهر آیه همون فضل و رحمته، اما باطنش فضل رسول خداست، رحمت امیر المومنینه. یعنی با این به اینا خوشحال بشین، مثل پیغمبر پیغمبر دارین، آقا دارین، مثل امیر المومنین امام دارین، چی میخوایید؟ دقت فرمودید؟ خوشحال بشین. و انطلاق السنت نفی وصف منتک، بعض نسخه ها مننک. حالا بقیه را گوش بدید تا برسیم به اونجاها. اولا در مورد قلب چین جای توضیح داده مرحوم سید، من اینو بگم. حالا اینجا یکی مواردی است که باید انشالله خیلی دقت بفرمید و خرگوش سفید چی بشه مجسم نشه یه وقت. در عرایض ناقابل بنده شنیدید در سابق، من گفتم قلب، حالا مثلا چی گفتن دربارش، اما حالا ایشون چون مرد بزرگی فرمودن میخوام که گفته او را هم بگم. ایشون همینطور که میگم، حالا این مرد بزرگی، من خاک پاشم نمیشم، ولی حالا به هر حال این حقیقت رو بنده در جایی گفته بودم. گفتم یه قلب، وقتی میگیم آقا جان این قلب سمت چپه، حالا بگذاریم از این که حقایقی از این قلب غیر از خون رسوندن، مثل اینکه در دست کشفه، دارن کشف میکنن، یه چیزای دیگه هم کشف میکنن. بالاخره خلقت خدا مهمتر از این است که بشر فورا احاطه پیدا کنه. اما حالا شما هم خواهید دید الان از این که قلب اهدا میکنن، مثلا به یه نفر، اون نفری که قلب رو دریافت میکنه مثلا بعد از اینکه خوب میشه، مثل اینکه صاحب قبلی قلب چیزایی داشته، اینم منتقل میشه بهش. چی میشه؟ اینا دارن کار میکنن، هنوز به قول معروف دم نکشیده، ولی خب بالاخره اسرار بی خود این همه قلب نمیگن. میفرمایند که ولهو ظاهرون، برای قلب یه ظاهری هست، و هو المزغت السنوبریه، همون گوشت سنوبری شکلو، المودعت فی التجویف الایسر من الصدر، که در این سمت چپ قرار داده شده. خیلی خوب. و باطنون، یه باطنم داره که خدمتتون عرض کردم که اهل عرفان گفتن که فرق ما با حیوانات چیه؟ گوسفندم قلب داره دیگه، گاوم داره، در میرن میفروشن، میخورن، اب نداره، حرام که نیست، ولی دیگه آقا آخه دیگه هر حلالی هم که نباید دادم چیز بشه، بالاخره دیگه آقا. به هر حال خب الان اوم داره، گاوم قلب داره، خب شطورم داره، اونم خون میرسونه، از داره خب علمی همینه دیگه. اما خب پس چه فرقی من با جناب گاو دارم؟ اون فرق، اون لطیفه ربانیه است که اشراف به قلب دارد، نه اینکه تو قلبها یه وقت تو اتاق تشریف برن بشکفن ببینن کجاست و مثلا پیداش کنن، نه این نیست، مشرف است. مشرف شما مثل این که الان اشراف داریم به یک سمت این مسجد، خب حالا اشرافه دیگه، شما کنجا نیستین که. خیلی خوب. و باطنون، یکی باطن داره قلب، و هو اللطیفه الربانیه النورانیه العالمه التي هي مهبط الانوار الالهیه و بها یکون الانسان انسانا. با اون لطیفه ربانیه انسان انسان میشه، جدا میشه از حیوانات. بعد میفرماید که و بها یستعد لامتثال الاحکام و یعبر عنها بالنفس الناطقه. این رو بهش میگن نفس ناطقه. حالا بعد یه چیزی میگه، این رو اهل عرفان گفتن ولی من خیلی فکر کردم، مندت سرتون نمیداره، من خاک پای شما شیعانم حساب نمیشیم، این را که میگم که دعام بکنید. خلاصه خیلی فکر کردم که این مبنا چجوری به بیان بیاد، چون ببینید بعضی چیزها را میگند و ظاهر دستبندی میشه، بعضی هم نگاه میکنن فکر کنن که فهمیدن، اون وقت بدونید جهل مرکب خیلی خطرناکه. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابدالدهر بماند. آدم اگه ندانستن خودش بدونه خیلی نعمت خوبیه. بابا من نمیدونم، من دیدم ولی نمیدونم، حالا باید بدونم، خب خیلی خوبه، آخر میره میدونه. حالا اینجا بگیم که جهل مرکب انشاءالله پیش نیاد. میگه که ولذا کانت معرفت حکما هی متعذرتون، میگه برای این که قلب انقدر پیچیدگی داره، برای همین مشکل شده متعذر و ظالمونه مشکله. خلاصه مشکل شده ول اشارته لحقیقته علا ارباب الحقائق متأثره. خلاصه ارباب حقائق خواستن به حقیقتش اشاره کنن، براشون مشکل بوده. حالا میاد اینجا ایشون قلب رو یه چیز حساب میکنه، صدر رو یه چیز حساب میکنه. گوش بدید، این گفتم، من اگه جلسه شما نبود نمیگفتم، جلسه با فضیلت ماشاءالله. آره دقت کردید، لب رو یه چیزی حساب میکنه و آخر خلاصه توصیه هم میکنه که ففهم فإنه من نفائس الرموز و بدائع الکنوز. من فکر کنم ایشان اینو نقل کرده از کسی، چون این تعابیر یعنی نه که نقل کرده نگفته ها، اقتباس از یه جایی، یعنی کلام خودش باشه شاید. خلاصه اشاره میکند که مثلا ما قدر بدونیم از این مطلب. حالا گوش بدید تا بگیم. اول ایشون یک قلبی رو میگه، میگه و هو مقر الایمان، قلب مقر ها ایمانه. و آیه شریفه میارد که اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا کسانی هستند که ایمان در قلبشون نوشته، خدا نوشته. خب گوش بدید، اول گوش بدید ببینید اینا توضیح داده نشه چی میشه، جهل مرکب پیش میاد. بعد کما ان صدر محل الاسلام، میگه که چنان که صدرم محل اسلامه. خب آیه میاره که افمن شرح الله صدره للاسلام، خب اینم دلیلش. میگه والفؤاد مقر المشاهده، فؤادم مقر دیدنه، مشاهده از کشفه. آیه میاره که ما کذب الفؤاد و ما رعا، اشاره است به معراج پیغمبر اکرم علیه و آله سلام. و لب و مقام التوحید، یه مرتبه هم لب هم حساب میکنه. آیه هم میاره که انما یتذکر اولو الالباب، لب یعنی عقل، الباب هم جمعش. ما در قرآن داریم خیلی وقتا که میفرند جز نیست که صاحبان عقل متذکر میشوند، متوجه میشوند. به خب بعد میاد میگه خب صاحبان عقل چی هن؟ صاحبان لب، ای الذین خرجوا من قشر الوجود المجازی، اونا که از قشر وجود مجازی خارج شدن و بقو به لب به وجود الحقیقی باقی موندن به لب به وجود حقیقی فف هم فا این نهو من نفائس رموز و بدائل کنوز. خیلی خوب، اما توضیح، حالا من این توضیح رو میدم دیگه، شاید توضیح دیگه هم داشته باشه بالاخره. حالا منم به اندازه ناقابل بودن خودم خیلی فکر کردم تا حالا که آقا ما آخه این حرف رو چطوری بزنیم. خب این حرف درسته، ولی چطور؟ اولا که قلب، آقا اولاک کتب فی قلوبهم الایمان، بله محل ایمانه، منافات نداره با اینکه محل چیزای دیگه هم است. چنانچه ما در حدیث داریم که بنده که گناه بکند نقطه سیاهی در قلب ظاهر میشه، حدیث داریم. بعد اگر توبه کنه اون نقطه سیاه برطرف میشه، اگر اصرار به گناه بکنه ادامه بده اون سیاه ادامه پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، همه قلب رو میگیره. بعد کلا بل ران علی قلوبهم، اون اشاره ران ای غلبه، یعنی این سیاهی در غلبه میکنه بر صاحب اون قلب، بر اون قلب. انشالله خدا پناهمون بده به حق سید و ساجدین. میفرمد که اگر سیاهی غلبه کرد او دیگه خیر نمیبیند. بالاخره این بندگان که گناه میکنن میبینید که باز یه شب جمعه، یه استغفار، یه زیارتی، یه چیزی نمیذارن که تمام قلب بگیره. این آدم از نه امیدواره، اما خدای نکرده تمام قلب بگیره، خطرناکه. پس بنابراین اگر ما بگیم که قلب محل ایمانه، منافات نداره با اینکه محل چیزای دیگه هم هست. میبینیم دیگه بالاخره باطن ماست دیگه، تعارف که نداریم. بعد صدرم میگه افمن شرح الله صدره، خب صدرم همون باطنه. حالا قلب رو بذاریم یه جا، صدر رو بذاریم یه جا، یه جای دیگر مشکلاتی درست میشه. گوش بدید تا بگم. بعد میگه فؤادم مقر مشاهده است، ما کذب الفؤاد و ما رعا. البته گفتن منتسبین به عرفان هر بار زدن، اما عزیز من شما لغت هم که نگاه کنید فؤاد به معنی قلب اصلا. شما این قاموس فیروزآبادی لغت های خیلی قدیم ببینید، همون قلبه فؤاد. و جعل لکم السمع والابصار والافئده در قرآن چیه؟ افئده همون جمع فؤاد دیگه. خیلی خوب، حالا بگیم چی؟ فؤاد هم بذاریم این ور. خب یعنی انسان یه قلب داره، یه صدرم داره، شرح صدر مثلا چی میگه علم نشرح لک صدرک، یا مثلا همون اسلام که میفرماین اینجاست، اون وقت ایمان اینجاست. بعد مشاهده فؤاد، خب فؤاد هم چی پس اینجاست؟ پس اون وقت باید بشینیم بتراشیم، یه فؤاد هم بتراشیم برای انسان. هنگه مثلا یه قلبم نه اینطور نیست، لبم که عقل باز اونم پاس هست. بنده روسیا اینطور به ذهن قاصرم رسیده. ببینید آقایون خواهرها گاهی وقتا میخوان نه یه مطلبی رو برسونن، برای تقریب ذهن یه چیزایی رو میگن که برای ذهن نزدیک بشه. ولی من الان، من شما یه قلب داریم، صدرم که میگیم همون قلبه، یعنی همون باطنه. بالاخره از اون حالا لطیفه ربانیه که در نظر گرفتیم تمام این همون قلم رو و همون لطیفه است. پس این چیه؟ بنده عرض میکنم ممکن است عزیزان این از من براتون یادگار باشه، حالا اگر انشاءالله لاقل بتونیم بگیم یک وجه از مطلبه. نمیم اگه همش همین نبود یا کسی چیز دیگه هم فهمید، خب میذارم رو چشممون. اما علل حساب بخشی از مطلب این است انشاءالله که مقاماتی که انسان در اثر عبودیت پیدا میکنه، توجه فرمودید؟ اینطور بگیم، یا بگیم قوایی که انسان در اثر عبودیت پیدا میکنه اینطور نامگذاری کردند برای تقریب ذهن. مثلا یه نفر میرسه به جایی که میگن او الان در مقام قلبه، مثلا یعنی به یه جایی رسیده که قلبش با ایمان شده، از این مقام تسمیه میکنن به قلب. حالا یا مقام یا اون قوا، میگم یا رو در نظر داشته باشین، یا مقام یا قوا. خب یا با واو خیلی فرق داره، توجه کردی یه وقتی آیه شریفه رو نگاه میکردم، چون قرآن خیلی دقیقه که در یه صورتی این حاجی در مکه باید 3 روز در مکه حج روزه بگیره، در یه صبری تو احکامش هست، 7 روزم بیاد باید در وطنش بگیره. میگه ثلاثتون فی الحج، گوش به جالبه ها، و سبعتون اذا رجعتم، 3 تا در حج، 7 تا وقتی که برگشتین، تلک عشرتون کامله. یه وقتی فکر می خدای خو همه میدونن مثلا 3 به علاوه 7 میشه 10، این چیه؟ گفتگو شده، خب معلوم 3 با 7 میشه 10 تا، این چیه؟ یه چیز ظریفی در تفاسیر یافتم، چقدر زیبا، خیلی لذت بردم. میفرمایند که اینو خدا خواسته که پیشگیری کنه، یه وقت کسی ورقه بنویسه، ها ببین ثلاثم فی الحج و سبعتون اذا رجعتم، این پیش از واو اشتباها یه الف گذاشته بشه میشه او، ثلاثتون فی الحج او سبعتون اذا رجعتم میشه تخییر. ببین این الف چه بیداد میکنه در اینجا، اول تعیین، آقا تعیینه، ببین 3 روز در حج، 7 روز همچه برگشتین، یعنی که عشرتون کامله، اما اشتباها یه الف بیفت اونجا، یه نقطه مرکبت دراز بشه، میگه او میشه، او یعنی یا، یعنی 3 تا در حج یا 7 تا در وطن، نه خراب میشه، نه تلک عشرتون کامله، قید این است که اگه الفی درست شد کنترل بشه تمام قرآن، تو این یه بخش شد، یه چیز دیگه هم داشته باشه. حالا این آیت بفرمید تمام اینا که میگم این جور، یا ببین حالا یه قوای پیدا کرده، اسم اون قوا الان برای تقریب ذهن قلب گذاشته میشه، یه قوای پیدا کرده برای تقریب ذهن اسمش صدر و فؤاد و لب تا آخر، یا مقامات باشه، ببین به یه مقامی میرسه، اون مقام مقامه، به اون مقام برای تقریب ذهن مقام قلب، قلب میگن مقصود اون مقامه نه این، یا به مقام میرسه اسم و مقام رو به تقریب ذهن میگن صدر، به مقام مشاهده میرسه، ها مثل صاحب بهادینی میبینه همه چیزو، صاحب بهجت میبینه دیگه، میدیدن دیگه، ما اینا خدمتشون رسیدیم، دروغ نیست، اینا که میگن کشف شهود نیست، اینا بی سوادن، منتها تفسیری که داریم در اینجا که هر کسی رو من به عنوان کشف شهود نمیپذیریم، ما هر کس راه رسید گفت آی من دیدم و میبینم، میگم نه حالا برو التماس دعا، اصل بدل داره هر چیزی. بارها به جوانان عزیز گفتم جوانان ببینن اینقدر طلای بدلی ما داریم، حالا شما بفرمید که بدلی باش، اما اصلی هم سر جاشه، این بدله. خیلی اون وقتا میگفتم بله ما میدیدیم، آقا ما همه چیز بیدیدیم، گفتش که چی اسمش لقمه ها خراب شده دیگه نمیبینیم، آدم رسما میگفتن اصلا یه عده نمی، خیلی آقای عده آدم جسوری تعبیر دیگه نمیارم، رسما ببین جلوی چشمم میدانستم دروغ میگه، در محضر حضرت رضا یعنی 100% دروغ میگفت، یه دروغایی هم میگفتن که با راست نمیشه دوز کنی، قد تر تمیز دروغای اتو کشیده، ولی دروغ بود. من بچه بودم اون زمان، به شما گفتم در گذشته، بچه خب بالاخره حرارت داره، الان باشه میگم بذار بگن، بچه بودیم یعنی چی نه دروغ میگن، آقا یه مختصر بگینگی شعرم میگفتم، الان نمیگم دیگه، دیگه من قد ماشالله شعرا هستن که ما بیم که بگیم چی یعنی مثلا میچ، اونا گفتن هر چی نکته بود گفتن، هر چی دور بود سفتن، برای من هم مثلا من چیزی نمونده، واقعا میگم ما زحمت رو نکشیدن، صنایع داریم، نظامی داریم، نمیدونم سعدی داریم، حافظ داریم، من بشنم که چی مثلا یعنی هیچ، یه کاغذ سیاه کنم فقط هیچ، ما هم رها کردیم. بله اما یه منظومه کوتاهی گفته بودم ریختم دور خدا شاهدی یادم نیست یک بیت گفتم خدمتتون که مرحوم امام اسماعیل دولابی اون یه بیت از من گفت که اینو نریز دور، اونم اون باعث بانی شد همونا که گفتم شنیدید دیگه. ای آقا ما میدیدیم گفت. حالا منم گفتم از اول شروع کردیم تا رسیدیم به اونجا که قلبشم باشد سیه مانند دود، خیشتن خانند اصحاب شهود. این آمیز اسماعیل گفت چه خواهشمندم بذاریم باشه. منم گفتم باش. اینجور داستان و این بود. به هر حال بله به یه جایی میرسه که میبینه اون مقام رو حالا به عنوان تسامح در تعبیر به عنوان تقریب ذهن اسمش میذاریم فؤاد. به یه جایی میرسه خیلی فکر میکنه چیزای خوب میفهمه. آی بهادرین خودشون به من فرمودن که گاهی وقتا ما کتاب رو میبندیم فکر میکنیم و برکاتش هم ببینیم. درست فکر کنه ها، نه فکر به قول استادی من داشتم گفت مثل گربه فکر نکنن. گربه هم گاهی وقتا ساکته. آدم میگه خدایا. مرحوم آقای طباطبایی اسفار که میگفته، ما اون وقت البته بچه بودیم، ولی به تواتر رسیده که اول درس یه گربه حاضر میشد. بله همه میدونن اینو تا از اول تا آخر. بعد پیر شده بود میگفتم وسط درس میرفت. خب آره خدا شاهده تمام شاگرداشو بپرسید یادشون هست باید وسط هر. بله حالا گربه بود یا نه چی کار داری یا نه چی خدقا اصرار میکنی گربه بود دیگه. بله میخوام بگم یعنی گاهی وقتم استاد من میگفت بعضی هم مثل گربه تفکر میکنن. سکوت که نه بابا عزیز من، در دعا هم داریم که خدای میگه سکوت منو سهل قرار نده. سکوت کرده ولی مغز پر از کاهه. سکوت بکنی یه چیزی استهزارت بکنی یک چیزی بیاری در قلبت بپرورونی. آقا بهادرینی به من فرمودن خدا شاهده فرمودن ما، حتی ایشون اهل مطالعه و مجتهد بود، میگفت گاهی کتابو میبندیم فکر میکنیم برکاتشم میبینیم. این مقام لبه که به این مقام میرسد برای تقریب ذهن الان میگن لب. بنابراین اینا چیزایی نیست که مثلا این یه چیزی این یه چیزی این یه چیزی این یه چیزی، مثل اون ابعادی که ما در نفس داریم. نفس چیه؟ آقا همین نفس میگه پاشو برو فلان کار بکن، این اماره است. یعنی چی؟ یعنی نفس جد، نه یه بعدی از نفسه، یه بعدشه، میره انجام میده، حالا برگشته وای وای جهنم درست شد. نفس لوامه جهنمه. خدای وقت سید ساجدین پیش نیار. لا اله الا الله، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. الله اکبر، عینش میزنه چرا کردی چرا کردی چرا کردی. لا اله الا الله. باز همین انسان یک به جایی میرسد صاحب نفس مطمئن نمیشه. البته اینا ظریفه ها، نمیتونیم بگیم یه بود. حالا من اینجوری میگم که بودم نباشه، اینا بالاخره انسان دیگه، نفس اماره داره، نفس لوامه، نفس مطمئن. مطمئن نه که میشه میگه ارجعی، حالا دیگه بی پیش خودم. الله ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. الله اکبر الله اکبر. ادخلی فی عبادی ادخلی جنتی، بیا تو بهشت خودم. ادخلی فی عبادی. خب اینم از این. بعد الان نفس اماره میگه بخون احتمال دادم غیر از آب چیزی دیگه هم باشه، معلوم بود. بله گاهی وقتا چیزای دست به دست میده فکر میکنن که طرف غیب میدونه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سیبوی، آیت الله سیبوی رضوان الله علیه، آقا ایشون از کسانی است که این تلخی مردنش هنوز از روح من بیرون نرفته. یعنی بیدار شدم از خواب دیدم که پیغام گذاشتن تو تلفن که آقای سببی مرحوم شده و وصیت کرده تو بری منبر. وصیتش بود بنده رفتم. 40 سال من با ایشون رفیق بودم، هیچ کسی به بهی نشناخت. اجمالا بهتون بگم این نیده که از ارادت میکردن هیچ بارشون نبود، یه چیز دیگه بود. سی بهی حسین میگفت در کربلا، غیب مخم بگم، میگفت در کربلا یه روز آمدم رفتم در واقع کدم طبقه پایین، میگفت مخفف شدم به این لباسه که روش لباسه رو در میابردم، میگفت مخفف. بعد یه عرقچین یه پیرهن رفتم یه استراحت کنم، یکی در زد اومد، در رفتم همچه گفت من 20 دینار به تو بدهکارم. 20 دینارم خیلی پول بود اون زمان تو عراق. میگفتم هیچی ندارم، این عرقچینم در آوردم کشتم تو عرقچین، گفتم سرم رفتم. تازه میخواست خواهم ببره یکی دیگه در زد، رفتم آب به من یه 20 دینار قرض میدی؟ عرقچینم در آوردم 20 دینار توشه. میگید که حاج واج رفت، میگه دیدم خیلی خره، گفتم تا من زنده هم نگی ها کرامت شد. دیدم خیلی خره. حالا بله خورد خورما را گفت شیرین است، کرامت بعضی اینجوریه دیگه. پناه بر خدا، یه وقت یه خربزه یه جا بریده بودن، آقای بهادرین سر سفره نشسته بودیم، فرمودن خیلی شیرینه هنوز نخورده. حالا بالاخره یه دفعه گاهی وقتا در میره، یه وظیفه است، احساس وظیفه. بعضی دوستان اهل علمم تشریف داشتن، همه میدونن، یه دفعه یه ده چیز شدن هنوز نخورده، برای اینکه رد گم کنه فرمودن بله شوالم خربزه شیرینی میشناسه، برای اینکه رد گم کنه. بله حالا اینکه چیزی نیست، این چیز است که بگم خواب اینا میپرین جوانا، ولش کنم دشمنتان که نیستم، که من میخوام شما آرامش پیدا کنیم، خوابتون بپره که نمیشه که. انشالله سعی باید که جلسه جلسه آرام بخش باشه، شما آرام بریم بخوابید. بسم الله. خبرهای بد هیچ وقت خونتون نگین، تا میرسه خونه میگه وای وای چیه، هیچی بابا یه تصادف دیدم. نمیخواد بگی، اصلا نگین خبرهای منفی رو تو منزل، اصلا نگین. تا رو خدا این رو رعایت کنیم که ضربه هایی بزنه بچه زده میشه که جبران نمیشه بعدا. اینجوری بکنه دیدم خانم را دیدم کف خیابون، بابا بی خود دیدی. بعضی از یه خبر آسیب میبینن. من یه پسر خواهر داشتم عالم ربانی بود، بهش میگفتم بهجت کوچک، پسر خواهرم بود، با یه تلفن از دنیا رفت، یه تلفنی بهش کردم. گفتم چی شد؟ گفت دایی جون یه تلفن از اولیای خدا بودا. بعد گفتم چی بود؟ گفت دایی جون بگم حالم بد میشه. گفتم نگو، به خدا قسم من احتمال میدادم محتوای تلفن کیه که میدونه، ولی خدا شاهده نرفتم بپرسم. گفتم برای چی بپرسم؟ یعنی تلفن تلفات داد دیگه، هر چه بود من هیچ وقت نمیخوام بپرسم. بابا حواستون جمع باشه، بشر عجیبیه، بعضی قسی القلبن بعضی ظریفن. برای ایشان آقا یه عالم ربانی زحمت کشیده، آب شد دیگه، همینطور فقط نگاه میکرد به بالا میخندید، شکر میکرد. دیگه بعد 4 سال مثل که دید که مصلحت نیست، دیگه زبان مبان هیچی نبود. اشاره کرده بود به یک نفر صاحب دلی که حالا نمیخوام بگم، که نمازی بخون. صاحب دل نماز بخوند، همون السلام علیکم، اینم کارش تمام شد. عجوبه ای بود. یه تلفن. چیزای منفی نگید. مرحوم حاج مولا احمد نراقی رضوان الله علیه در زمانش یه وبایی پدید آمده بود، مردم خیلی می‌مردن. فرموده بودن تلفات وبا رو پیش من نگین. نم طاقت نداشت بشنوه. یکی خانمی رفته ازش مسئله پرسید، گفته بود آقا بابا هم پیل میکشه. گفته خواهر مگه نگفتی که نشنده من گفتم که به من خبره بابا رو نگید؟ گفت بله شنیدم، اگه نگفته بودی که الان میگفتم 200 نفر امروز مردن. بله میگن مقدمات وفات مرحوم نراقی از اونجا درست شد، مرد ملا احمد نراقی مرد. هیچ وقت چیز آقا پریشان کننده نگین، تو رو خدا بزن بچه آرامش بدین، به بچه آرامش بدین. یه چیزای زشتی من الان انشالله که نیست، سابق بر این به خدا دوست ندارم بگم، مثلا حتی تو مرسوب بود خیلی به بچه ها، ببین صدا نکن من گوشت میبرم، وای 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 وای. و بدتر از این، حتی بدتر از این، آخه ای چقدر آدم باید احمق باشه نرفا رو بزنه. تو رو خدا نگین، نگن شوست چه نمیگین، سفارش بفرمید نگن گیده. گفتم شما اهل فضلین، این را میگم که بریم به اون آدم های عقب افتاده بگین. بله شما اهل فضلین. میگه که نماز خونده، میگه حاج خانم قبول باشه، ده قبول حق باشه، خیلی مرسوم تو تهران ها. آقا نماز خونده قبول باشه، قبول حق باشه. ببین این یعنی متوجه نیست که این قبول باشه یه دعاست، یه هدیه است، شما جواب هدیه بدی. و ایزا حییتون به تحییتن ها فحیو به احسن منها. بابا بهتر گفت سلام بگو سلام علیکم، گفت سلام علیکم بگو سلام علیکم رحمت الله. قبول باشه، قبول حق باشه. چی چش بست قیب گفتی؟ این میخواست قبول شیطان باشه؟ آدم اخت بزرگوار، خانم آقا ماشالله حاج خانم شدی، سجاده داری ماشالله، حاج آقا شدی، افادت ماشالله زمین آسمان جانه میگیرد، هنو یاد نگیرد جواب بدی. ببین قبول باشه یه دعاست، تحفه‌ست، بگو خدا شما را حفظ کنه. قبول حق باشه، همه چی درست شد دیگه. وقص علی هذا تفاعل و تفاعل. باید شما جوانان پروفسور زندگی باشید، زن بچه را آرام کنید، یاد بگیرید. و الا دیگه اینا که ما میگیم با اینا زن بچه نمیشه، خانواده تشکیل نمیم. لیسانس چه گرفته؟ پیش دایش کار میکنه، باباش هم یه طبقه برش خریده، ماشین داره، اون وقتا میبوتن موبایل هم داره، موبایل هم حذف شده، موبایل هر یاردانگولی داره الان. آره خب خیلی خوب، آدمم هست یا نه؟ میخوام برن جلسه مذاکره، دخترش دنبر این پسره بر، میخوام یه دروب صحبت کنن که معارف بشه. آقا حیوانکیه، اصلا نمیدونن چی بگن. دختره یه اینجوری یخ بسته، پسره بدتر از اون. خب حالا میخوام حرف بزنم، شما چه نوع موسیقی دوست دارید؟ اونم یه چیزی میگه، یه چیزی از این قماش هیچ چی حاصل نمیشه، پا میشن میرن. چی گفتینه؟ چی حدیم که هم دیگه فهمیدین؟ هیچ. احساسات از فردا میرن عروسی. پناه بر خدا میبریم، خدا یک کمکمون کن، یه صلوات محبت کن. پس این متوجه شدیم انشاءالله که اینا ممکنه برای تقریب ذهن مقامات یه سالک باشن، چه حالا اسم یه مقام رو قلب گذاشتن، یه مقام رو فؤاد، یکیشو صدر، یکیشو لب، تا آخر امکان داره عرض کدمه عرض من یک وجهی باشد از وجوه. خیلی خوب، اما حالا اللهم صل على محمد و آله و اجعلنا من دعات کالداعین الیک و هدات کدالین علیک. به به این سه جمله را گوش بدید، پاشدیم رفتیم، منم دیگه مشرف به موتم. و من خصتک الخاصین لدک یا ارحم الراحمین. عرض می شود خدمتتون که بله اینجا چند تا قول شده، داد گفته شده. اینجوری بعضی ها گفتن ببینید گوش بدید، خدای بر پیغمبر علیش درود بفرست و ما را از کسانی قرار بده که به سوی تو دعوت میکنیم، دعوت میکنن. حالا گوش بدید، دعات جمع داعیه. حالا خدایا اینجا امام چی میخواد؟ ما را قرار بده از کسانی که مردم را به سوی تو دعوت میکنیم، یه معنا، یا ما را از دعا کنندگان قرار بده، چون دعات جمع داعیه دیگه، کدومشه؟ اما این الیک اینجا میاد یه چیز دیگه مخواد به ما برسونه. خب اگر مثلا ما صرفا دعا کردن بود، حضرت میفرمود اللهم اجعلنا من الداعین مثلا، حالا مثلا قریب به این مزامین. اما الیک ما را از دعا کنندگان و دعوت کنندگان به سوی تو خودت قرار بده. اینجا سید اینجور میفرماید، اینات بفهمید، میفرماید که و المعنا اجعلنا من المبتهلین الیک بالسؤال. ابتهال یعنی درخواست، تضرع. بنده با تضرع خود چیزی مخواد به میگن ابتهال. اجعلنا من المبتهلین الیک بالسؤال، خدای ما را از مبتهلین و درخواست کنندگان، دعا کنندگان قرار بده. الطالبین ضمناً اقبال الناس الی طاعتک و عبادتک، در این حال طالبیم که مردم به عبادت و طاعت تو اقبال کنن. خب این یه معناست. بنابراین خدمت شما عرض شود که خیلی خوب، اما خب پس اول این درست کنیم که اینجا ما را از کسانی قرار بده که مردم را به سوی تو دعوت می کنند. من الدعات الداعین الیک، یا دو تا معنی را بگنجانیم. یعنی ما نه فقط همیشه در درگاه تو دعا بکنیم، اهل دعا باشیم، ولی این الیک نشون بده که مردم را هم به سوی تو دعوت کنیم، به اندازه خودمون مردم را هم تشویق کنیم، اقبال کنیم به سوی تو. این از این. و هدات که دالین علیک، هدات هم که خب جمع هادیه، و وصف هدات به دال، خب اینجا باز علیک آمده، نشون میده که یعنی ما را از کسانی که مردم را به سوی تو هدایت میکنن قرار بده. باز ایشون اینجا میفرماید که فالمعنا و جعلنا من الهدات المنسوبین الیک، ما را از هداتی که به تو منسوبیم، هادی هستیم و تو دست ما را گرفتی، بالاخره به اینجا رسیدیم، الدالین علی طاعتک، در این ما را از اون هدات که دلالت بر طاعت تو می کنیم قرار بده. بعد میگی که یک معنا دیگه، اجعلنا من الهدات الیک الدالین علی سبیلک. ها خدایا، حالا ما را از کسانی که به سوی تو هدایت می شویم قرار بده. حالا ایشان می فهمد اینجور گفتن و دلالت می کنن بر راه تو. بنده یه چیزی به ذهنم رسیده. اولا ببینید، اولا اینجا جنبندش این است که می خواد که ما دعا کننده باشیم، به اضافه این که مردم را دعوت کنیم، یا اصلا از اول می خواد بگه ما مردم دست دعوت کنندگان مردم باشیم به سوی خدا، این توفیق ما بده. دوم اینکه از هدات دلالت کننده به سوی تو باشیم، خودمون هادی باشیم، که البته هادی بالاخره وقتی که خودش هدایت پیدا میکنه بعد هادی میشه، خودش که هدایت نیافته که هادی نه، هدایت کننده نمیشه که، اول باید هدایت شده باشه بعد هادی بشه. پس مردم رو هم با این هدایت که ما توفیق دادی، الان ما مردم را با این هدایت دعوت کنیم به سوی تو، دلالت کنیم به سوی تو. خب اینجا بنده یک چیزی به ذهنم رسیده، اون این است که در اینجا یادداشت کردم که ممکنه به هدات که دالین علیک باشد که ما هداتی که منسوبیم به تو و مردم را دلالت کنیم به تو، ما را هادیانی که مردم را به تو دلالت میکنن قرار بده. مثلا اینجوری به ذهن قاصرم رسید که امکان داره این اشاره باشد با یه شریفه سوره مبارکه فرقان که وجعلنا للمتقین اماما. یه آیه وحشت کردن که آقا مثلا یعنی چی ما چطور امام بشیم برای متقین، در حالی که اینجا ظریفه هست، نه اینکه ما امام بشه مثلا 14 تا 15 تا 16 تا 12 تا 13 تا، نه، میگه در تقوا به جایی برسیم که الگوی مردم بشیم. توجه کردی؟ این خیلی حرف زیبایی است. وجعلنا للمتقین اماما، ما را برای متقین امام قرار بده، یعنی الگو قرار بده، نگاه کنن از من الگو بردارن. میشه آقا هر چیز به اندازه خودش. یه خانومی به شما گفتم در گذشته، پسرش از علماست، الان خدا حفظش کنه انشالله، ایشون از دنیا رفته، این خانم به عمرش غیبت نکرد، این الگو میشه در فامیل دیگه، و خدا بهش یه مقام داده بود چه مستجاب الدعوه بود. یعنی من خبر دارم چیزایی که عادتا شدنی نبود، این خانم میرفت توی اتاقی میخواست میاد بیرون تمام میشد. این الان چیه؟ این یه الگوست. شما میتونید در منظرت الگو باشی، در محل کارتون الگو باشی، الگو باشی، نمونه باشی، همین تنجه. خب اما یه درخواستی که و من خاصت کل خاصی نلدیک، خدایا ما از بندگان مخصوص تو، محرم تو قرار بده، الخاصی نلدیک، اونا که نزد تو خاصن. خب چرا دوتا خاص گفته؟ البته اینجا یه چیزایی گفتن، ولی بنده روسیه حالا به ذهن قاصر مثلا اینجا یادتش کردم که نوشتم که الخاصین اما توضیح او تأکید، یا توضیح هست که خاصانی که خاصن در نزد تو، بله، یا تأکید است. گاهی وقتا آدم برای تأکید دو تا کلمه میگه، میگه مردم اجمعین اومدن پیش من، میگه جا ان القوم کلهم، همه قوم اومدن، کلهم چی میگن؟ همشون. بعد میگه اجمعون، اجمعون هم میگه که دیگه همه همشون اومدن، که تأکید باشه. خب اینجا دعای پنجم تمام شد، انشالله همه تو معید باشید موفق. آره منم بلنشم برم خدمتتون دعاگو بشم دیگه. اونا که نامه میدن یا شفاهی میگن، ببین آقایون خواهرا، توضیح نمیخواد به خدا، خدا همه چیزه میدونه دیگه. بعضی برای من نامه مینویسن، اسم مینویسن، میگه مثلا ببین اینا را دعا کنید، ماندانا، المیرا، کامبیز، مثلا فلان. میگم بابا خدا چه میدونه؟ یا مثلا من شوهرم اسمش فلان، مادرم فلان، این لازم نیست. منم خدا رو گواه میگیرم که قول و دعا به کسی بدم فراموش نمی کنم، دعا تو می کنم، شما منو دعا کنید. حالا دیگه امشب یه خورده یعنی نه که چیزی هست، ناشکر نمی کنیم، الحمدلله سالمیم خوبیم، اما یه بنده خدای، یه کنیز خدایی از کنیزان خدا، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفته بود، یه خورده بالاخره در مجلس او رفتیم، مراسم او رفتیم، مرونبر رفتیم، بالاخره دیگه ضعیفیم دیگه، آدم در نفس سر میذاره دیگه، من نمیتونم مثلا نه مردن کسی ببینم، نه مریضیشو، نه بدیشو، خدا میدونه نمیتونم اصلا بعد کسی رو نبینیم انشالله هیچ وقت. بعد مثلا مردنم سیر کمال اون آدم بوده، ولی حالا دیگه من اینجوریه، من عوضیم، چیکار کنم؟ حالا دیگه الان آره چیز بنزینم تمام شده، ظاهرا مشرف به موتم. بله همه تون رو دعا میکنیم انشالله تعالی، همه تون رو به خدا میسپاریم تا بریم فرازای دیگر صحیفه با هم معنوس بشیم، همه تون رستگار بشین. و صلی الله علی سیدنا محمد الطاهر.